ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 تیر ماه 1402 برابر است با اول ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمال اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز شنبه گفت توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خلاف قانون و تخطی از قانون اقدام راهبردی بوده و مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات آن ندارد. این نماینده مجلس که پس از نشست کمیسیون اصل 90 با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران سخن می‌گفت، نصب دوربین‌ها در سایت اصفهان را فرا پادمانی و غیر قانونی خواند و گفت دو دستگاه نظارتی هم که در فوردو و نتنز نصب شدند، حتی با دستگاه‌های قبلی تفاوت دارند. جمهوری اسلامی پس از ماها تنش و اختلاف سرانجام اسفند گذشته و در پی سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران به یک توافق با این نهاد وابسته به سازمان ملل دست یافت. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که در طول یک ماه گذشته دست کم 168 نفر در ایران بازداشت شدند که 77 نفر از آنان شهروندان کرد و 50 تن دیگر از شهروندان بلوچ بودند. این رقم نشان از آن دارد که تعداد بازداشت شدگان ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن 57% افزایش داشته است. به نوشته این سایت در بین بازداشت شدگان در ماه گذشته 16 کودک، 25 زن و 7 معلم و دانشجو دیده می شود. طی این مدت گفته شده بازداشت اقلیت‌های دینی و مذهبی و همچنین چند فعال رسانه‌ای هم به ثبت رسیده است. در خبر دیگر، فریدریش مرتز رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان از رد درخواست خود برای ملاقات با جمشید شارمهد فعال سیاسی ایرانی آلمانی که همکنون در زندان به سر میبرد خبر داد. آقای مرتز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که از چند ماه پیش درخواست این ملاقات را به مقامات جمهوری اسلامی داده بود و آنان اکنون این درخواست را رد کردند. جمشید شارمهد از اعضای انجمن پادشاهی ایران در تابستان سال 1399 در جریان یک سفر کاری به امیرنشین‌های خلیج فارس روبوده شد و به ایران انتقال یافت. نارامی‌های فرانسه روز شنبه برای چهارمین روز ادامه یافت و امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور سفر رسمی خود به آلمان را که قرار بود روز یک شنبه آغاز شود به تعویق انداخت. دستیار رئیس جمهوری فرانسه به خبرگزاری رویترز گفته است که این سفر تشریفاتی بوده و حتما می‌تواند در زمانی بهتر انجام شود. عصر شنبه همچنین مراسم خاکسپاری نوجوان 17 ساله‌ای که کشته شدن او به دست پلیس اعتراضات را شعله ور کرد برگزار شد. خانواده این جوان خواستار مراسمی بدون حضور رسانه‌ها و مردم شده بودند. در اعتراضات شامگاه جمعه بیش از 1300 تن در شهرهای مختلف فرانسه بازداشت شدند، اما به گفته مقامات دولتی نارامی‌ها شدت کمتری داشته است. رئیس سازمان آتش نشانی اهواز روز شنبه گفت که در شبانه روز گذشته دست کم 33 حادثه در این شهر رخ داده که علت بیشتر آنها گرمای شدید و اتصال برق بود است. ابراهیم قنبری به ایسنا گفته است که سنگین ترین حادثه مربوط به آتش سوزی در یک انبار باربری بوده که مهار آن بیش از 3 ساعت طول کشیده است. موج شدید گرما در برخی شهرهای ایران در روزهای اخیر مشکلات زیادی را پدید آورده. همچنین مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان هم از هشدار نارنجی برای این استان خبر داده و گفته است که پیش بینی می شود از اواخر یک شنبه تا جمعه آینده وزش باد شدید و گرد و خاک تشدید شود. در روزهای اخیر و همزمان با بادهای 120 روزه در سیستان و بلوچستان، صدها تن از مردم این استان با علائم تنگی نفس و مشکلات ریوی به مراکز درمانی مراجعه کردند. در همین حال به گفته مدیر کل هواشناسی این استان، روز شنبه دمای هوا در زاهدان به 44 درجه سانتیگراد رسید و پس از 60 سال رکورد شکست.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مرور کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. در حال حالی که بخش خصوصی برای پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی از کندی اینترنت شکایت می‌کند، وزیر ارتباطات می‌گوید سرعت اینترنت بیشتر هم شده است.
مسئله این استش که دولت آقای رئیسی اساساً تعاملش رو با هر جای خارج از دولت محدود کرده، برعکس دولت قبلی، مثلا دولت آقای رو.
از حمله افراد ناشناس به کنسرت گرشا رضایی در سیرجان براتون میگیم. و در این مجله با تازه های ورزش با ما باشید. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ، بخش خصوصی با انتقاد از کندی اینترنت از وزیر ارتباطات گفته بخش خصوصی برای پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی خواهان زیرساخت، یعنی اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر است. از آن سو عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سرعت اینترنت فعلی رو بدون مشکل و فیلتر اینترنت رو اتفاق عادی میدونه. در همین زمینه با امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت گفتگو کردم و از او خواستم از تأثیر اختلال و کندی سرعت اینترنت روی کارکرد بخش خصوصی برای ما بگه.
اینترنت چیز بومی نیست، نه برای ایران، برای هیچ کجای دنیا. بنابراین شما اگه بخواین همه چیز رو محدود بکنین به اون چیزی که به شکل بومی در داخل یک جغرافیای خاص مثلا ایران داره به وجود میاد، عملاً کسایی که دارن بر اساس قواعد اینترنت کار میکنن، منظورم قواعد فنیش هست، پروتکل ها هستش، کار میکنن، دوچار مشکل میشن و اعتراضی هم که به وزیر میکنن از همین زاویه است. منتها وزیر اساساً چون اعتقادی به اینترنت نداره، اینترنت رو به عنوان یک سرویس، شما اگه ایشونو به مقبقی مقاماتو ببینین همیشه میگن اینترنت سرویسی هست برای شبکه ملی اطلاعات. بنابراین اون چیزی که اساسا تو بخش خصوصی جامعه مدنی وقتی صحبت میکنن میگن اینترنت، مقامات ایران و از جمله آقای وزیر وقتی میگن اینترنت دارن راجع به دو تا چیز مختلف صحبت میکنن و دلیل واکنش بسیار، نمیدونم واقعا چه اسمی روش بذارم، آقای وزیر این هستش که ایشون دارن از شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنن ولی کسب و کارها، جامعه مدنی، افرادی که با اینترنت سر و کار دارن، شهروندان دارن از یک شبکه جهانی به نام اینترنت صحبت میکنن، نه یک چیزی که به عنوان یک سرویس، به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات یا اون اینترنت داخلی یا اینترنت ملی یا هر چیزی اسمشو بذاریم داره استفاده میشه.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه بازدید نمایشگاه الکام در پاسخ به انتقادات از وجود اختلالات در اینترنت ایران گفته که ما اختلالی نداریم و سرعت اینترنت هم حتی 100 مگابایت بر ثانیه بیشتر شده و ما به گذشته بر نمی گردیم. اگر سرعت اینترنت خوبه، چرا دولت کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رو مأمور کرده تا علت کندی اینترنت رو بررسی بکنن و اساساً همین بخش خصوصی اینقدر مشکل دارن با کندی اینترنت؟
شما وقتی دارید روی اینترنت کار میکنید چاره ای ندارین جز اینکه از این پروتکل های فنی که در تمام دنیا پذیرفته شده هست استفاده بکنید. وقتی به خاطر فیلترینگ میان پروتکل های امنیتی شبکه رو مثل SSL TLS یا چیزهای از این دست رو توش اختلال ایجاد میکنن، وقتی به خاطر مبارزه با فیلترینگ، حالا چیزی که اونا بهش میگن مبارزه با فیلترینگ، میان انواع و اقسام پورت ها و آی پی ها و منابع جهانی و زیرساخت های اینترنت رو توش اختلال به وجود میارن، ناخودآگاه این رو زندگی شما هم اثر داره. شمایی که یک وبسایت درست میکنی، میخوای یک محصولی رو بفروشی، میخوای یک خدماتی رو ارائه بدی، داری به هر حال از همون ساختار استفاده میکنی، ساختاری که در تمام دنیا هست، اما تو ایران دارن باهاش این اختلالا رو به وجود میارن، در نتیجه کسب و کار مردم، زندگی عادی مردم دچار مشکل میشه و با همین اعتراضهای روبرو میشیم که شاهدش بودیم. اما ایشون اساسا اعتقادی به اینترنت نداره. درست میگه، یعنی حرفش درسته که سرعت افزایش پیدا کرده، اما نه سرعت اینترنت به معنای شبکه جهانی اینترنت. سرعت شبکه ملی اطلاعات افزایش پیدا کرده، سرعت اینترنت ملی افزایش پیدا کرده، اینترنت ملی افزایش پیدا کرده، نه اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت. اون کارگروهی هم که در واقع دولت دستور تشکیلش داده، من تصورم این هستش که فکر میکنم این صرفاً یک حرکت رسانه‌ای هستش که فقط میخوام بگن ما این صدای اعتراض رو شنیدیم و یک کاری میخوایم بکنیم و در عمل هیچ خروجی نخواهد داشت. دلیلش هم این هستش که شما اگر مثلا به همین لایحه برنامه توسعه هفتم نگاه بکنید، چیزی که دولت مصوبش کرده، مجلس مصوبش کرده، داره میره اجرا بشه، مثلا شما اگه به ماده 19 این لایحه نگاه بکنید، به صراحت توش در مورد کاهش پهنای باند بین‌المللی اینترنت صحبت شده. بنابراین شما نمیتونید قوانین رو تصویب بکنید که دارید به شبکه جهانی اینترنت آسیب وارد میکنید، دارید باعث کاهش سرعت میشین، دارید باعث خرابی و اختلال میشید، ماده 19 همونطوری که خدمتتون عرض کردم، و از طرف دیگه ادعا بکنید ما یه کارگروه درست میکنیم برام بررسی بکنن. چه چیزی رو میخوان بررسی کنن؟ آقای رئیس جمهور که چنین دستوری میده، اولین کاری که باید بکنه امضای خودش رو بعد از پای برنامه توسعه هفتم برداره، ماده 19 رو لغوش بکنه. موارد دیگه‌ای که تو برنامه توسعه وجود داره، مثل اینکه تاکید شده که شبکه‌های سرویس‌های داخلی باید داده‌های خودشون رو در اختیار دولت قرار بدن، این مانیتورینگ، این به نوعی میشه گفت جاسوسی گسترده‌ای که میخوان انجام بدن، اول باید اینا رو حذف بکنن و بعد صحبت از این بکنن که حالا ما بریم تحقیق کنیم ببینیم مشکل از کجاست. نمیشه شما این قوانین رو تصویب کنید، امضات رو بذارید پاش و بعد بیاین بخواین شوآف بکنید، بگید خب حالا ما میخوام بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نه، این یک بازی رسانه‌ای بیش نیست.
گفتگوی شنیدید با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت. اما شب گذشته 9 تیر ماه چند فرد ناشناس با قمه و چاقو به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت گرشا رضایی در اونجا در حال برگزاری بود حمله کردند. در این ماجرا یک نفر از نیروهای ارشاد و یک نفر از نیروهای مؤسسه آوای آرشه مجروح شدند که به صورت سراپایی مداوا و از بیمارستان ترخیص شدند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با مهدی عبدالله زاده، روزنامه نگار هنری ساکن لوزان، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
مهمترین مسئله کشور نه تنها در حیطه فرهنگ و هنر، که در تمام زمینه‌ها در تمام این سالها عدم اجرای قانون و توجه به قانون به طور کامل و تمام هست. در مملکتی که خواست یک گروهی مثل اصلاح طلبان اجرای بی‌تنازل قانون اساسی هست، اساساً صحبت درباره این که چرا مجوزهای قانونی اعتبار اجرایی نداره و چرا به قانون توجه نمیشه، به نظرم موضوعیت نداره. برای اینکه اگر ما می‌بینیم که الان یک دست شده و تعجب می‌کنیم که چرا وقتی که یک حکومت یک دست شده باز هم از این مسائل وجود داره، این برمیگرده به اینکه کشور سال‌هاست این سیستم احترام و توجه به قانون‌ها رو نادید گرفته. یعنی هر کسی هر جایی در هر منصبی که هستش به خودش اجازه میده از راه‌های فراقانونی اعمال نظر بکنه و اون کاری که به نظر خودش درست میاد رو فارغ از این که قانونی هست یا نه انجام بده. بی‌توجهی به قانون یه جور عادت شده در بین کسایی که در صدر حکومت دارن فعالیت میکنن و در کشوری که سازمان‌ها و ارگان‌های موازی تا دلتون بخواد وجود داره، اصلاً چجوری میشه مرجعیتی برای اداره ارشاد، وزارت ارشاد و مجوزهاش قائل شد به عنوان تنها مرجع فرهنگی و هنری؟ از این جهت همونطور که دیدیم در تمام این سالها مجوزهای قانونی وزارت ارشاد هیچ وقت ضامن اجرای بی کم و کاست یک پروژه هنری یا یک رخداد فرهنگی نبوده. بنابراین همون مسیر داره پیش میره و اتفاقا اینکه سیستم به ظاهر یک دست شده، میبینیم که هیچ تغییر در ماجرا اتفاقا رخ نداده. از این جهت یکی از آرزوهای دیگه که من فکر می‌کنم که سیستم حکومت ما داره اینه که هیچ وقت به یک دستی نمیرسه. همین الانش هم شاید هستید که حرفایی که وزیر ارشاد میزنه یا در مقابلش رئیس حوزه هنری یا حرفای دیگه رو میزنه، یا اینکه جدال بین صدا و سیما و ساتسا و مسائل نمایش خانگی، ببینید همین جوری ادامه داره. این چرخه متوقف نمیشه، برای اینکه همونطور که عرض کردم بخشی است از سیستم و یک جور باگ سیستمی که سالها وجود داره.
یه اشاره کوتاهی کردین به صحبت‌های وزیر ارشاد، من اینجا اونو یه مقدار باز میکنم که صحبتی کرد و خواستار این شدش که کنسرت‌ها دو مرتبه اجرا بشن و خواستار در واقع ایجاد یک فضای شاد در جامعه شد. اما الان در همون راستا کنسرتی میخواد اجرا بشه و باش اینطور برخورد میشه. از طرف دیگه روزنامه جوان وابسته به خود سپاه میاد و مسئله حجاب رو در واقع اعتراف میکنه که نمیشه اینطور باهاش برخورد کرد. شیوه دیگه ای باید برخورد بشه باهاش. بعد میبینیم امام جمعه یک شهری همین دیروز میاد و میگه که مردم حزب الله آماده برخورد با مسئله حجاب هستن. این تناقضات اینطوری رو که واقعا حتی نمیذارن یک صحبتی فرض کنید 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه بگذره بعد بیان مخالفش رو بیان بکنن. این ساعت یک مقامی حرفی میزنه، واقعا ساعت بعد یکی دیگه یک حرف دیگه میزنه. این تناقض شدید رو یه مقدار بیشتر در موردش برامون بگید.
ببین با فرض این که در این موردی که اتفاق افتاد حمله به کنسرت یا موارد شبیه این گونه اتفاقات به هیچ وجه مطلوب وزیر ارشاد نباشه، باز هم ما در حرف وزیر ارشاد و عملی که کرده که سکوت بوده یا چیز دیگه تناقضی نمیبینیم. برای اینکه اون جمله‌ای که در اون روزگار 10-15 روز پیش و حتی قبل از اونم بهش اشاره کرده بود، بارها گفته بود که چرا کنسرت برگزار نمیشه، منظور اصلیش این نبود که بیاید و حتما ما به شما مجوز میدیم و حتما هم این اتفاق میفته. این برداشت نادرستی از حرف ایشون. ایشون میگه چرا نمیاید درخواست مجوز بدید، چرا نمیاید از ما بخواید. بین این دوتا یک تفاوت عمده هستش و اون در واقع داشته راجب نیاز خودش و حکومتی که داره توش کار میکنه حرف میزده. یعنی که ما از این که شما سکوت کردید و دیگه سراغ ما نمیاید و درخواست مجوز نمی کنید، ما با اون مشکل داریم، بیاید درخواست بکنید، اون موقع میشه اون چیزی که مطلوب ماست. ولی هیچ گارانتی وجود نداره که ما به درخواست شما پاسخ بدیم و اگه پاسخ دادیم اون پروژه که میخواد اجرا بکنید با موفقیت و بدون دردسر اجرا بشه. آن چیزی که اونها از هنرمندها میخوان این نیست که برگردن لزوماً به سر کار هنریشون. اونها میخوان که هنرمندها همیشه وابسته باشن و همیشه بیان سراغشون و اون چرخه به ظاهر عادی رابطه بین هنرمند و وزارت ارشاد باز نیسته از حرکت، وگرنه این وزارتخانه مشخصی که دستکم در 30 سال گذشته نشون داده که هیچ قرابتی با روح هنر نداره و هیچ تمایلی هم نداره برای اینکه آثار شاخص فرهنگی هنری در این مملکت ساخته بشه.
گفتگوی بود با مهدی عبدالله‌زاده، روزنامه نگار هنری، در مورد حمله افراد ناشناس به کنسرت گرشارزایی در سیرجان. و در چهارمین شب اعتراضات در فرانسه آمار بازداشت شدگان به بیش از 1300 نفر افزایش یافته و ده‌ها تن از نیروهای پلیس زخمی شدند. با وجود اینکه وزارت کشور فرانسه از کاهش تنش نسبت به روزهای گذشته خبر داده، اما در شب گذشته بسیاری از مغازه‌ها و اماکن عمومی توسط برخی از معترضان غارت شدند. امروز نوجوان 17 ساله‌ای که روز سه‌شنبه در پی سرپیچی از دستور پلیس راه نمایی و رانندگی مورد شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد به خاک سپرده می شود. شهاب عموپور گزارش می ده.
فرانسه برای چهارمین شب متوالی شاهد اعتراضاتی شد که با حمله با تفنگ ساچمه‌ای به پلیس، خسارت به اماکن عمومی و غارت شماری از مغازه‌ها همراه بود. این اعتراضات از روز سه‌شنبه پیشین پس از کشته شدن نوجوان 17 ساله آفریقایی تبار به دست پلیس آغاز شده است. وزارت کشور فرانسه برای کنترل اوضاع از عصر جمعه 45,000 نیروی پلیس را همراه با نیروهای سایر یگانهای ویژه در سراسر کشور مستقر کرده بود. تراموا و اتوبوس‌های شهری نیز از ساعت 21 انتقال مسافران را متوقف کرده بودند. در حالی که قرار است پیکر ناحل امروز با لحاظ برخی از محدودیت‌های امنیتی در منطقه اوت‌دوسن به خاک سپرده شود، یک نظرسنجی نشان می‌دهد که از هر 10 فرانسوی 7 نفر موافق اعلام وضعیت ویژه از سوی دولت هستند. جرالد دارمنین وزیر کشور فرانسه در بامداد شنبه با بیان اینکه در پایان این جمهوری است که پیروز می شود اعلام کرد که با وجود گسترش اعتراضات و شورش های خیابانی در سطح کشور، اما شدت تنش آن کاهش یافته است. این گفته ها در حالی است که بر پایه آمارها دیشب 79 افسر پلیس و ژاندارم مجروح شدند، 1350 خودرو در آتش سوخت، 234 ساختمان سوخت یا آسیب دید و 2560 مورد آتش سوزی نیز از درون خیابان ها گزارش و ثبت شد. در بندر جنوبی مارسی یک اسلحه خانه غارت شد و 7 تفنگ به سرقت رفت. برخی منابع از بازداشت یک مرد که تفنگ در دست داشت خبر دادند. در لیون در جنوب شرقی فرانسه با وجود ممانعت پلیس از برگزاری تجمع و حضور هلیکوپتر و خودروهای ژاندارمری، معترضان گرد هم آمده و دست کم 58 تن از آنها بازداشت شدند. در درگیری‌های اخیر معمولاً معترضان فشفشه و وسایل آتشزا را به سمت پلیس پرتاب می‌کنند و پلیس نیز با انتشار گاز اشک‌آور به آنها پاسخ می‌دهد. اما از منطقه دوشر در شهر لیون گزارش شد که برخی افراد با تفنگ به سوی پلیس تیراندازی کردند. بر پایه گزارش‌ها در این شهر 27 نیروی پلیس زخمی شدند که جراحت 7 تن از آنها به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای بوده است. در گرونوبلیس در پی یورش به مغازه‌ها و غارتشان 28 نفر بازداشت شدند. همچنین در دیجون و بون در منطقه گدور خودروها به آتش کشیده شدند و در شهر یون چند پاسگاه پلیس و ژاندارمری مورد حمله قرار گرفت، اما آسیب چندانی به آنها وارد نشد.
rien ne peut justifier des attaques contre des équipements publics, contre ce conservatoire qui est un des fleurons de la ville.
از شهرهای ماکون، سنت اتین، اوکسر، سنت فلورنتین، جوانی، میژن و تونر نیز اعمال خشونت توسط معترضان گزارش شده است. در شهر نیم بر پایه چندین ویدیو که هنوز راستی آزمایی نشده، معترضان از تفنگ‌های ساچمه‌ای برای از کار انداختن دوربین‌های مراقبت شهری استفاده کردند. در پاریس بی آنکه پلیس مجوزی برای تجمع بدهد، صدها نفر عصر جمعه در نزدیکی میدان کنکورد گرد هم آمدند. در نانتر محل زندگی و کشته شدن ناحل نوجوان، آرامشی که عصر جمعه برپا بود، کمی بعد به سوزاندن خودروها و سطل‌های زباله منتهی شد. در حالی که برخی از سیاستمداران فرانسوی دولت را برای اعلام وضعیت ویژه تحت فشار قرار دادند، امانوئل مکرون تا کنون از اعلام این وضعیت خودداری کرده و به تشکیل واحد ضد بحران بسنده کرده است. او اما معترضان را به سوء استفاده از مرگ ناحل نوجوان متهم می کند. در سوی دیگر امانوئل مکرون قرار است روز یک شنبه برای دیداری دو روزه به آلمان سفر کند. این در حالی است که آلمان نیز مانند سازمان ملل متحد، بریتانیا و چند همسایه اروپایی دیگر نگرانیش را در مورد عملکرد پلیس فرانسه ابراز کرده است. با وجود اینکه مأمور پلیسی که به ناحل 17 سال شلیک کرد از خانواده او عذرخواهی کرد، اما مرگ این نوجوان ناخرسندی از عملکرد پلیس و توهین‌های نژادپرستانه را برانگیخته است.
گزارش شنیدید از شهاب عموپور. اما در اوکراین عملیات ضد حمله ارتش این کشور گرچه با پیشرفتی محدود پیش میره، اما وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد نظامیان این کشور ابتکار عمل راهبردی در مقابل نیروهای روس رو به دست آوردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در میان خبرها از احداث پایگاه برای ارتش واگنر در بلاروس، رئیس جمهور اوکراین دستور داد نیروهای بیشتری در مرزهای شمالی این کشور مستقر شوند. او همچنین تأکید کرد پیشروی نیروهای اوکراینی در طول کل خط مقدم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی که شنبه در کییف میزبان پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا است، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسپانیایی ارتوی گفت کندی عملیات ضد حمله برای آن است تا تلفات در میان نیروهای اوکراینی کمتر باشد. هانا مالر، معاون وزیر دفاع اوکراین در تلویزیون ملی گفت در همه مسیرها این عملیات با پیشرفت کند اما مستمر همراه است و نیروهای اوکراینی ابتکار عمل راهبردی را به دست آوردند.
اسхід і південь перехопили стратегічну ініціативу. Певно, рухаємося. Ми наступаємо по всіх напрямках.
به برآورد انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در آمریکا که روزانه اخبار جبهه‌های اوکراین را تحلیل می‌کند، نیروهای اوکراینی در شبانه روز گذشته دست کم در 3 محور پیشرفت داشتند. در شرق در حوالی باخمود و در جنوب به سوی ملیتوپل و به طرف بردیانسک. به گزارش واشنگتن پست، هدف کییف ضمن آزادسازی مناطق اشغال شده در شرق اوکراین، پیشروی تا مرز کریمه در جنوب و سپس مذاکره با مسکو است که در چارچوب آن اوکراین پیشنهاد خواهد داد. در ازای عدم حمله به کریمه، روسیه طرح صلح پیشنهادی اوکراین و تضمین‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین ارائه می‌دهند را به رسمیت بشناسد. بر اساس این گزارش، این طرح در روزهای اخیر طی سفر محرمانه ویلیام بردز، رئیس CIA به کییف، در اختیار وی قرار گرفت. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون اینکه به جزئیات بپردازد به خبرنگاران گفت ابتکارهای متعدد سیاسی دیپلماتیک مطرح شده که در شرایط کنونی بیجاست. از این رو به گفته ای وی عملیات نظامی تا دستیابی به اهداف کرملین ادامه خواهد داشت.
پلیتیک دیپلماتیک روس هنوز برای این پیشروی نیست، поэтому специальная военная операция продолжается.
با ادامه پیشروی نیروهای اوکراینی در جنوب، نگرانی ها از وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا که در منطقه اشغال شده تحت کنترل روسیه قرار دارد، رو به افزایش نهاده. اوکراین بارها هشدار داده، نظامیان روس محوطه پیرامون این نیروگاه را همچون سد تخریب شده نوکاخوفکا مین‌گذاری کردند. اداره اطلاعات ارتش اوکراین در آخرین گزارشش روسیه را متهم کرد که در ادامه تدارک فاجعه اتمی، خروج تدریجی نظامیان و کارکنان روس از این نیروگاه را آغاز کرده. روسیه این اتهام را نمی‌پذیرد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه منتشر کرد که در آن نسبت به تضمین امنیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا تعهد داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفت تیم آژانس شواهدی از طرح روسیه برای ایجاد فاجعه در این نیروگاه نمی‌بیند، اما به گفته ای وی وضعیت بسیار جدی است و هر اتفاقی محتمل است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در اینجا سری میزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از آخرین وضعیت تیم ملی ایران در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها و همینطور از بازداشت افرادی که تمرین تیم استقلال رو به هم زدن برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. سایت رسمی فدراسیون والیبال ایران از پذیرش پیشنهاد فدراسیون جهانی برای عدم محاسبه امتیازات ایران در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها خبر داد. فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده در صورت که آمریکا به نفرات اصلی ایران ویزا نده، امتیازات تیم ایران در هفته سوم با رقیبان تأثیر منفی بر جایگاه جهانی تیم ایران نخواهد داشت. بدین ترتیب جایگاه 11امی و امتیازات فعلی تیم ملی والیبال ایران در پایان هفته سوم لیگ ملت‌ها حفظ خواهد شد. ایران در هفته سوم با فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و کوبا هم گروهه. هفته سوم این مسابقات در آمریکا برگزار میشه و این کشور برای بعضی از ملی پوشان ایران ویزا صادر نکرده. همچنین تا این لحظه بهروز عطایی سرمربی ایران هم ویزای ورود به آمریکا رو دریافت نکرده. تیم ملی ایران که هم اکنون در فرانکفورت به سر میبره صبح فردا عازم آمریکا میشه. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران از بازداشت عاملان حمله به تماشاگران استقلال در تمرین این تیم خبر داد. بر اساس اعلام پلیس، هانی خلیفه دار، مشهور به هانی کرده، به همراه 3 نفر از همراهانش امروز بازداشت شدند. این افراد روز پنجشنبه به تماشاگران حاضر در اولین جلسه تمرینی استقلال حمله و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. وزارت ورزش ایران بعد از این اتفاق با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان محرومیت و برخورد قضایی با عاملان درگیری با هواداران استقلال شده بود. مرداد محمدی، هافبک ملی پوش فوتبال ایران، به استقلال پیوست. محمدی که فصل گذشته در السیلیه قطر حضور داشت با پایان قراردادش به عنوان بازیکن آزاد با آبی پوشان قرارداد امضا کرد. قرارداد محمدی با استقلال 2 سال است. بخشی از صحبت‌های محمدی بعد از حضور در جمع شاگردان نکونام رو بشنویم.
یه هفته داشتیم مذاکره می‌کردیم. خدا رو شکر تونستیم این قرارداد رو ببندیم. خیلی خوشحالم که در خدمت باشگاه استقلال هستم. امیدوارم که بتونم عمل کردم زوری باشه که بتونم هوادارا رو، آقا زباد که به من اعتماد کرده، مدیر عامل باشگاه رو خوشحال کنم.
سیامک نعمتی، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس، قراردادش رو با این تیم فسخ کرد. نعمتی که در لیست مازاد سرخپوشان قرار گرفته بود، امروز به دفتر باشگاه رفت و بعد از مذاکره با مدیر عامل این باشگاه قراردادش رو فسخ کرد. صحبت‌های نعمتی بعد از جدایی از پرسپولیس رو هم بشنویم.
به ما اعلام کردن مثل اینکه دنبال تیم جدید باشیم دیگه. بالاخره فوتبال دیگه، یه روز پرسپولیس هست، یه روزم بعد دیگه. بالاخره هر اومدنی رفتنی داره. تا دیگه مثل که قسمت شده ما هم پرسپولیس بریم.
همچنین باشگاه پرسپولیس از توافق با علیرضا بیرانوند گلر ملی پوش این تیم خبر داد. در حالی که پیشتر اخباری درباره جدایی بیرانوند از پرسپولیس شنیده میشد، امروز جلسه بین بیرانوند و رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس برگزار شد. در این جلسه مقرر شد مطالبات بیرانوند طی روزهای آینده پرداخت بشه و گلر ملی پوش هم بعد از طی مراحل درمانش در تمرینات این تیم حضور پیدا کنه. سالار آقاپور ملی پوش فوتسال ایران به تیم پالمای اسپانیا پیوست. ملی پوش 23 ساله فصل گذشته در مصر سنگون حضور داشت و عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر فوتسال ایران رو به دست آورد. قرارداد آقاپور و پالما 3 سال است و اون تبدیل به چهارمین بازیکن ایرانی لالیگا شد. حسین طیبی کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران و مسلم اولادقبا هم در پالما حضور دارند و آقاپور سومین بازیکن ایرانی پالما است. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 8 شب به وقت ایران. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.